مباحث این برنامه استفاده کرده باشید. خب همکاران بسیار عزیزم، در این نوبت که همراه شما بزرگواران هستیم تا ساعت 22 و برنامه های این نوبت رو تقدیم میکنیم، آقای ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده، امید روحی صدا بردار، اکبر شاهواروقی هماهنگ پخش و این جانب سید مرتضی موسوی نژاد، انشالله با شما بزرگواران خواهیم بود. انشالله فرصت رو تنظیم بفرمایید با تا برنامه مورد علاقتون رو بشنوید. همطور که خدمتون اعلام کردیم 15:30 زمان پخش برنامه زلال تاریخ هست با کارشناسی حجت الاسلام و مسلمین جناب دکتر جباری. بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه موضوع این برنامه هست. 28 زمان پخش این برنامه هست که شنونده خواهید بود.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف، در خدمت شما خوبان هستیم با زلال تاریخ، برنامه‌ای که هدفش بررسی سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله از نگاه شیعه است. در این برنامه حوادث صدر اسلام رو از نگاه شیعه بررسی می‌کنیم و توضیحات کارشناس محترم برنامه رو می‌شنویم، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری. آقای دکتر جباری سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و عزیزان شنونده و توفیقی می دانم که در خدمت شما مجددن هستم برای بررسی حوادث صدر اسلام.
از شما سپاسگزارم. خیلی کوتاه یادآوری می کنم که بحث ما به غزوه احد رسید. درباره چند و چون این غزوه مطالب بسیاری رو در برنامه گذشته شنیدیم و بحث به اینجا رسید که بعد از پایان جنگ که مشرکان قریش صحنه رو ترک کردند، مسلمانان هم به دفن شهدای احد پرداختند و به سوی مدینه برگشتند. در راه بازگشت نکاتی مطرح شد که چه اتفاقاتی افتاده و اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگام اذان مغرب در حالی که مجروح بودند و جسم مبارکشون زخمی شده بود و توانایی نداشتند که خودشون به راحتی به نماز بیان، به مسجد بیان، تکه کردند بر شانه های دو بزرگ انصار، سعد ابن عباده و سعد ابن معاذ، و به این حالت وارد مسجد شدند و نماز مغرب رو اقامه فرمودند همراه با دیگر مسلمانان. اینکه در ادامه چه اتفاقی میفته و به هر حال رسول خدا صلی الله علیه و آله چگونه پیگیری میکنند ماجرای جنگ احد رو، موضوع برنامه امروز زلال تاریخ است. با ما همراه باشید و بشنوید. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. آیه دکتر جباری بفهمید که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بعد از نماز مغرب و عشا که به هر حال مسلمانان خسته و زخمی برگشته بودند از احد چه اقدامی انجام دادند؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اشاره کردیم در برنامه قبل، از دالی هم فرمودید در آغاز این برنامه، که رسول خدا صلی الله علیه و آله در غروب روز حادثه احد وقتی که به مدینه رسیدن، بعد از مختصری استراحت در منزل، هنگام که مغرب شد با اذان بلال و با تکیه بر دوش سعد ابن معاذ و سعد ابن عباده، این دو وارد مسجد شد. من نشون میده این ضعف رسول خدا صلی الله علیه و آله، ضعف جسمی اون حضرت رو و جراحاتی که بر اون حضرت وارد شده بود، که به هر حال این دو صحابی کمک میکنن به حضرت برای رفتن به، با اینکه فاصله هم بین حجره های پیامبر اکرم و محراب مسجد خب زیاد نبود، اما نشون میده که رسول خدا وضعیت جسمانیشون نامساعد بود.
بله.
و رفتن و نماز مغرب رو اقامه کردن برگشتن دوباره به خانهشون یکی از حجره ها و کمی گذشت هنگام نماز عشاء مجددا رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدن و با اذان بلال نماز عشاء رو هم اقامه کردن. در اون شب گفته شده که مسلمان ها در مسجد النبی صلی الله علیه و آله حضور داشتند و مجروحان رو در اونجا مداوا می کردن و تا صبح یک دلیل جدایی از بحث مداوای مجروحان احتمال حمله مشرکان بود که مبادا شبانه شبیخون بزنن و رضا کشیک کشیدن در اون شب مسلمان ها
بله.
آماده باش بودن در حقیقت تا صبحگاه که رسول خدا صلی الله علیه و آله به امر الهی فرمان حرکت دادن در تعقیب کاروان قریش که اشاره به این خواهم کرد به عنوان غزوه حمراء الاسد که یکی از شاهکارهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یکی از شاهکارهای نظامی رسول خدا صلی الله علیه و آله هست و جالبه که بدانیم که در این غزوه از ناحیه خداوند متعال تنها مجروحان مجاز شدن به حضور. حتی از ظاهر روایات برمیاد که حتی کسانی که در احد حضور داشتن و جزو اون 300 نفری نبودن که بازگشتن و حضور هم داشتن اما مجروح نشده بودن اینها هم باز مجاز به حضور نبودن و تعداد حاضران در غزوه حمراء الاسد حتی بنابر برخی نقل‌ها حدود 70 نفر بوده. پیامبر باشه 70 نفر افرادی که مجروح بودن حضور پیدا کردن و این به امر الهی و اعلام جبرئیل به پیامبر اکرم که تنها با مجروحان حرکت کن.
بله. پس میشه گفت همه کسانی که در حمراء الاسد بودن از جانبازان غزوه احد بودن به تعبیری.
بله. خب ممکنه سوال پیش بیاد خب چرا پیامبر اکرم برای تعقیب کاروان قریش میرفت؟ خب جاداش به حد اکثر نیرو بره.
بله.
و حتی کسانی هم که در مدینه بودند و در احد شرکت نکرده بودند ممکنه به ذهن برسه که خب با اونا میرفت با یک سپاه
بله.
انبوهی میرفت به تعقیب اونها، چرا فقط مجروحان؟ میتوان دو نکته رو در تحلیل مسئله گفت. یک نکته این که اولا امر الهی در اینجا بود، پس پیامبر اکرم تضمینی از ناحیه خداوند متعال دریافت کرده بود گویا با این بیان که فقط مجروحان بیان، بر این که در اینجا خطری متوجه کیان اسلامی نخواهد شد.
بله.
خداوند موظف کرده پس خودش نصرت رو متوجه این گروه خواهد کرد، چنان که کرد با میتوان جند رعب تعبیر کرد با سپاه رعبی که خداوند القاء رعب بر دل مشرکان کرد. نکته مهمتر و نکته دوم این هست که در حقیقت این نوع فرمان الهی به گونه تعریض هست بر کسانی که مجروح نشدند.
چگونه؟
چگونه؟ و اون این که عرصه احد در بخش دوم به هر حال صحنه احد عرصه شد که اگر کسی بنا بود بیاد در اون عرصه حضور پیدا کنه مجروحیتش تقریبا میتوان گفت حتمی بود.
بله.
چون به هر حال مشرکان به نحوی با اون شبیخونی که از پشت زدن به مسلمان ها و روحیه‌ای که گرفتند احساس پیروزی که بهشون دست داد طبیعتا اگر کسی در اون صحنه حضور پیدا میکرد و فرار نمیکرد با توجه به این احاطه‌ای که مشرکان نسبت به مسلمان ها پیدا کرده بودند اگر میخواست شجاعتی نشون بده دلاوری نشون بده حرکتی بکنه طبیعتا ولو یک زخم و بالاخره میخورد دیگه در اون رویارویی که اون زمان وجود داشت بین افراد در جنگ ها. و نمونش امیرالمؤمنین سلام الله علیه که ده ها زخم گزارش شده بر بدن اون حضرت، نمونش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست که زخمای متعدد متوجه اون حضرت شد.
بله.
و میتوان گفت به نحوی این فرمان الهی تعریض هست بر کسانی که زخمی نشدن، یعنی شما اهل فرار بودید که زخمی نشدید، پس در اینجا هم عقوبت اون فرارتون است که توفیق شرکت در این غزوه رو پیدا نکنید. تنها گفته شده یک نفر رو پیامبر اکرم اجازه حضور بهش داد و اون جابر ابن عبدالله انصاری بود و دلیلش هم این بود که جابر آمد خدمت پیامبر اکرم اذن خواست برای حضور در حمراء الاسد و عذر آورد، عذرش هم به جا بود و این که من در احد میخواستم شرکت کنم اما چون پدرم اصرار کرد بر این که او شرکت داشته باشد و من عهده‌دار کفالت خواهرانم باشم و با اذن پیامبر اکرم در مدینه مانده بود، لذا پیامبر اکرم به جابر بن عبدالله اذن داد که در همراه الاسد حضور پیدا بکند.
غیر از ایشون از کسانی که در احد نبودند یا بودند و زخمی نشدند کسی در همراه الاسد نبود؟
نبود. نخیر.
خب از شما تشکر میکنم. شنوندگان گرامی، با زلال تاریخ همراه باشید، این گفتگو رو پی خواهیم گرفت.
يا نعمة الجبار فاضت على الأمصار كالماء في الأنهار يا مصدر الأنوار فيك اللبيب احتار يا سيدي المختار أنت الذي علاك ربي بما أعطى خاب الذي عدا.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، ادامه زلال تاریخ رو میشنوید. آقای دکتر جباری، درباره غزوه حمرا و الاسد بحث میکردیم، یکی از غزواتی که میشه گفت به تعبیری دنباله غزوه احد هست. درباره نام این غزوه بفرمایید که چرا بهش میگن حمرا و الاسد؟
حمرا و الاسد نام منطقه ای بوده در جنوب مدینه، حدود 14 کیلومتری یا 8 مایلی جنوب مدینه است که امروزه هم مشخص مکانش و گاهی برخی از زوار به دیدن اون منطقه میرن.
بله.
و چون رسول خدا صلی الله علیه و آله در تعقیب کاروان قریش رفتن و در اونجا منزل کردن، شبانه در اونجا منزل کردن و دستور دادن در بیابان آتش روشن بکنن، جای جای بیابان نقاط متعدد که تا 500 بخش آتش گفته شده، لذا این غزوه به غزوه حمراء الاسد معروف شده
به خاطر اون منطقه،
به اعتبار اون مکان.
خب یه نکته دیگه این که اشاره فرمودید که رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور دادن فقط کسانی در این غزوه همراهشون باشند که اولا در غزوه احد حاضر بودند و مجروح هم شدند، حالا غیر از جابر بن عبدالله انصاری که یک استثناست از اون بگذاریم، پس در مجموع همه کسانی که در این غزوه بودن مجروح شده بودن. آیا این مسئله اتفاقی است؟ آیا نکته دیگری در این باره گفته نشده؟
بله اتفاقی است و هرچند ظاهر کلمات برخی از مورخان مهم این معنا هست که نه، کسانی که در احد شرکت داشتن حضور پیدا کردن، اما به نظر میرسه که در این گونه نقل ها اغراض بی تأثیر نبوده، برای اینکه به هر حال برخی از کسانی که هیچ جراحتی هم بهشون نیامد و بعدن هم صاحب مناصبی شدن بعد از رحلت پیامبر اکرم، اینها رو هم جزء حاضران در حمراء الاسد قلمداد بکنن. بله. اما مستند ما برای اینکه میگیم فقط مجروحان حضور داشتن، به جز روایات تاریخی،
بله،
برخی از روایاتی است که در برخی از منابع تفسیری آمده و اصلا ظاهر آیه، آیه شریفه 172 سوره مبارکه آل عمران
که در همین واقعه نازل شده،
در باره حمراء الاسد که الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح، که خب صریح در اینجاست که کسانی که دچار قرح و جراحت شدن، اینها اجابت کردن دعوت خدا و رسول رو و در این غزوه حمراء الاسد حضور پیدا کردن. و در ذیل این آیه مفسران بزرگواری مثل مرحوم قمی در تفسیرش نقل کرده که جبرئیل علیه السلام بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد و به حضرت چنین ابلاغ کرد که یا محمد صلی الله علیه و آله ان الله یأمرک ان تخرج فی اثر القوم ولا یخرج معک الا من به جراحه فامر صلی الله علیه و آله منادیه ان ینادی بذلک. جبرئیل نازل شد بر پیامبر اکرم و عرض کرد که یا محمد، خداوند متعال فرمان میده به تو که برای تعقیب مشرکان حرکت کنی و همراه تو جز کسانی که مجروح هستن کسی همراه نشه.
بله.
و لذا رسول خدا منادیشو فرمان داد که چنین ندایی بده. و بنابراین با توجه به این آیه و روایاتی که ذیل این آیه در متون تفاسیر روایی هست و همینطور منابع تاریخی، تردیدی نیست که در غزوه حمراء الاسد تعدادی اندک همراه پیامبر بودن، گاهی تا 60 یا 70 نفر
بیشتر نبودن
ذکر کردن.
خب یه سوال اینجا پیش میاد که اگر فقط مجروحان حاضر شدن، به هر حال مجروح جنگی نیازمند مداوا و به تعبیر امروزی پانسمان و به هر حال اینجور برنامه رو داره. این کار کی انجام شد؟
همطور که عرض شد بعد از بازگشت به مدینه در شب یک شنبه، در حقیقت در اون شام واقعی احد، این مجروحان به هر حال در حد امکاناتی که وجود داشت اینها مداوا شد و کارهایی که میشد روشون انجام بشه انجام گرفت،
بستن زخم و اینجور کارهای ابتدایی دیگه.
اما نکته مهمتر این هست که رسول خدا صلی الله علیه با امر الهی به تعقیب کاروان قریش همراه با عده این مجروح رفتن تا این پیام رو داشته باشد، هم به دشمنان داخل مدینه از منافقین و یهود و هم به قبائل اطراف و هم به مشرکان که بعدن خب این خبر به گوششون میرسید که پیامبری که به تعقیب یک سپاه 1000 نفره با حدود 60-70 نفر اونم مجروح میره، اگر غیر مجروح ها همراهش بودن چه میکرد؟
درسته، یعنی یه جنبه تبلیغی این گونه هم داره. بله.
یعنی به هیچ وجه تصور نکنن که حالا این پیروزی ظاهری که به دست آوردن این دیگه چه بسا، و قطعا اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله این اقدام رو انجام نمیداد، این حتما موجب تشجیع عرض کنم که هم مخالفان داخل مدینه میشد، هم قبائل اطراف و هم مشتکان مکه برای حرکات بعدی. و این در حقیقت حرکت پیامبر اکرم در حمراء الاسد بلافاصله در روز بعد از احد خونسا کننده همه این توطئه های بود که ممکن بود در آینده شکل بگیره و صدمات جبران ناپذیری متوجه اسلام بکند. این پیام ناخودآگاه داده شد
و چه بسا یکی از عواملی که باعث شد در سال بعد مشرکان قریش در بدر الموعد حاضر نشن شد همین رفتار پیامبر خدا و مسلمانان. بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید، زلال تاریخ همچنان جاری است. صلوا علی خیر الانام علی رسولنا الکرام، صلوا علی خیر الانام علی رسولنا الکرام، اهو النبی العالمين، صلوا عليه أجمعين، فهو النبي العالمين، صلوا عليه أجمعين، نور باك إزدي محمودي هم أحمدي، ای خاتم پیغمبران و بنده مستکبران، ای خاتم پیغمبران و بنده مستکبران. شنوندگان گرامی، بخش پایانی زلال تاریخ رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. گفتیم که گروهی از مجاهدانی که در غزوه احد حاضر شده بودند و مجروح شده بودند در این غزوه، روز بعد از غزوه احد یعنی روز 8 یا 16 شوال سال 3 هجری به همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله به تعقیب قریش پرداختند. این حرکت مسلمانان در تاریخ صدر اسلام به عنوان همراء الاسد شناخته میشه. آیه دکتر جبالی، درباره همراء الاسد خب سوالات بسیاری هست، اینکه آیا درگیری رخ داد یا رخ نداد، به هر حال کی رسیدن به همراه الاسد، آیا مواجه شدن اصلا با سپاه قریش یا نه، در خدمت شما هستیم، بفهمید که چگونه رقم خورد حوادث بعدی.
همطور که عرض شد حرکت رسول خدا صلی الله علیه و آله به سمت به هر حال مشرکان قریش و در تعقیب اونها در بلافاصله روز بعد از روز حادثه احد رخ داد و قبلا عرض شد روز حادثه احد روز شنبه بود، 15 یا 7 شوال، و بنابراین روز یک شنبه صبحگاه یک شنبه رسول خدا با امر الهی این حرکت را انجام داد و خب افراد مجروح حدود 60-70 نفر آماده شدند و همراه اینها گفته شد جابر ابن عبدالله انصاری هم اذن پیدا کرد برای همراهی. رسول خدا زره پوشیدند و سلاح همراه کردند و وقتی که سوار شدند برای حرکت، جمله‌ای دارن اون حضرت فرمودن لن ینالو منا مثل امسن حتی یفتح الله مکه علینا. یه خبری از آینده دادن پیامبر اکرم، جزء پیشگویی های پیامبر اکرم، یعنی مشرکان بعد از این دیگر چیزی مثل دیروز رو نمی توانند در حق ما انجام بدن و پیش آمده مثل دیروز برای ما پیشنهاد ما تا زمانی که مکه رو فتح بکنیم، که این پیشگویی پیامبر اکرم در آینده صدقش آشکار شد و حتی در غزوه احزاب یا خندق هم که اونها با 10,000 نفر آمدن به هیچ وجه نتونستن یک چنین صدمه رو متوجه مسلمان ها بکنن، 70 نفر رو به شهادت برسونند یا تعداد 70 نفر رو مجروح کنند و اینها. و خب این حرکت انجام شد، پیامبر اکرم دو کار رو انجام دادن. یک کار طبق روال متعارفشون در غزوه ها جانشینی برای خودشون در مدینه گماردن و اون عبدالله ابن ام مکتوم بود که خب معمولا در مواقع زیادی جانشین پیامبر اکرم با من جانشین نصب میشد در مدینه و نابینا هم بود. و نکته دوم، 3 نفر رو به عنوان پیش قراول فرستادن، در حقیقت نیروهای اطلاعاتی فرستادن برای اینکه ببینن که کاروان یا سپاه قریش در چه وضعیتی قرار دارن. سلیط ابن سفیان، نعمان ابن خلف و مالک ابن خلف از انصار، از بنی اسلم، اینها رو فرستادن. بنابر قول برخی از مورخان هر 3 نفر، بنابر قول مشهور 2 نفر از اینها، یعنی مالک ابن خلف و نعمان ابن خلف، این دو برادر در منطقه حمراء الاسد قبل از اینکه پیامبر اکرم برسه به اونجا رسیدن به اونجا و مشرکان مشاهده کردن، اینها رو دستگیرشون کردن و به شهادت رسوندن. این 2 نفر رو و اجسادشون رو همونجا انداختن که رسول خدا وقتی رسیدن دفن کردن، هر دو رو در یک قبر در حمراء الاسد دفن کردن. بنابراین الان منطقه حمراء الاسد محل دفن این 2 شهید غزوه حمراء الاسد هم هست. و به عنوان قرینان لقب یافتن، چون قرین و کنار هم دفن شدن در اون قبر. و رسول خدا صلی الله علیه ادامه مسیر دادن، رسیدن به منطقه حمراء الاسد که گفته شد در 8 میلی مدینه یا حدود 14 کیلومتر جنوب مدینه قرار داره.
در راه مکه مدینه به مکه. بله،
2-3 روز پیامبر اکرم در اونجا توقف کردن. این روز یک شنبه که حرکت کردن، شب 2 شنبه و 3 شنبه و 4 شنبه در اونجا ماندند.
عجب.
و کاری که رسول خدا می کردن این که شبها دستور می دادن که در جای جای این بیابان آتش روشن کنن مسلمان ها، تا 500، تا عدد 500 گفته شده در 500 نقطه آتش روشن میکنن برای اینکه این کار تبلیغی رو حضرت داشته باشن و در مقابل مشرکان که تصور بکنن که سپاه مسلمان ها سپاهی است عظیم و پهنه بیابان پره. طبیعتا روز خب مشرکان تصور میکنن مسلمان ها مخفی شدن و نمیتونستن به لحاظ اطلاعاتی به دست بیارن تعداد مسلمان ها رو، اما اگر شب می آمدن برای بررسی تعداد مسلمان ها با این وضعیت مواجه می شدن، طبیعتا تصور این برشون پیدا می شد که تعداد زیادی در تعقیب اونها هستن.
بله،
این کار رسول خدا صلی الله علیه انجام دادن. از اون طرف یکی از افراد قبیله خزاعه به نام معبد ابن ابی معبد خزاعی که این مسلمان هم نبود، مشرک بود، اما به لحاظ رابطه دیرینی که قبیله خزاعه با بنی هاشم داشتن، رابطه حسنی داشتن و قبیله خزاعه از قبائل نزدیک مکه بودن و در مواقفی خدمت کردن به مسلمان ها و متمایل به مسلمان ها و بنی هاشم مخصوص بودن، از دوره جاهلیت با بنی هاشم همراه بودن
و همپیمان
بودن.
بله.
و معبد ابن ابی معبد گفته شده که عرض کنم اومد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله، دید پیامبر اکرم در تعقیب مشتکان هست و به حضرت عرض کرد که اون پیش آمدی که در احد برای شما پیدا شده برای ما بس گرانه و دوست داشتیم که چنین پیش آمدی رخ نمیداد. و با این سخن رهسپار شد به سمت سپاه مشتکان، به سمت مکه رفت. و در حالی که رسول خدا در حمراء الاسد بود، اما ابو سفیان در منزل روحا که کمی دورتر بود از مدینه، عرض کنم که رفت و رسید به ابو سفیان و با ابو سفیان ملاقات کرد و دید که بین اینها زمزمه بازگشت به مدینه مطرحه. بعضی از مشرکان، بعضی از اونها میگن که ای کاش ما بر میگشتیم و دلاوران و دلیران و بزرگان از اصحاب محمد رو میکشتیم و اونها رو ریشکن میکردیم و برمیگشتیم، خوب برگردیم و این کار رو انجام بدیم و خاطر خودمون رو آسوده کنیم. ابو سفیان از معبد پرسید که چه خبر داری؟ او گفت من همینقدر میتونم بگم، محمد با سپاهی که هرگز مثل اون رو ندیدم، در حالی که اونها آکنده از خشمن، در تعقیب شما در حرکتند. و ابو سفیان گفت واقعا اینطوره؟ گفت به خدا قسم پیش از این که از اینجا حرکت کنید، پیشانی های اسب های سپاه محمد هویدا خواهد شد، یعنی خیلی سریع پا به فرار بگذارید که والا اگر دیر بجنبید سپاه محمد سلوال از راه میرسه. ابو سفیان گفت نه، ما هنوز تصمیم بازگشت به مدینه داریم و اینکه بقایای سپاه او رو نابود کنیم. معبد گفت که من هرگز این کار رو به صلاح نمیدونم و اشعاری هم حتی اونجا گفت، گفت من با دیدن اون سپاه اشعاری گفتم و اون اشعار هم برای تضعیف روحیه ابو سفیان سرود و همین موجب شد که فکر بازگشت مدینه رو از سر اونها بدر کرد. خب این یک صحنه است که خب خیلی کمک کرد معبد ابن ابی معبد به این مسئله. و از اون طرف ابو سفیان به کاروانی که از عبدالقیس بودن و عازم مدینه بودن در مسیر رسید، به اونها وعده داد که اگر پیامی از او رو به پیامبر برساند، مثلا در بازار عکاظ بار شتران اینها رو از مویز مثلا پر کنه، و اونها هم پذیرفتن. ابو سفیان پیام فرستاد به پیامبر اکرم صلی الله علیه که اینها بیم بدن، برن پیامبر رو بیم بدن از بازگشت سپاه قریش. در حقیقت میتوان گفت که اون رعبی که در دل ابو سفیان ایجاد شد، خواست و تصور کرد تهدید، تصور کرد که واقعا اون سپاه در تعقیب اینهاست، سپاه گران، و خواست به نحوی خونسا بکند اون حرکت رو و از این طرف به هر حال القاء رعب در دل مسلمان ها بکنه. و عرض کنم که وقتی که اونها اومدند و این خبر رو رسوندن به پیامبر اکرم، پاسخ اینها مثل پیامبر اکرم مثلا اونها حسبنا الله و نعم الوکیل بود که در آیات سوره مبارک آل عمران آیه 173 انشالله اشاره خواهیم کرد.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم آقای دکتر جباری. فرصت به پایان رسید، انشالله در برنامه آینده زلال تاریخ نکات دیگری که درباره حمره الاسد در تاریخ آمده رو بررسی خواهیم کرد. از همراهی شنوندگان گرامی هم تشکر میکنم. تا فرصت آینده، خداوند یارتان.
خورشید حجاز
یا محمد،
محراب نیاز
یا محمد،
خورشید حجاز
یا محمد،
محراب نیاز
یا محمد، ای در شب تیره آیت صبح، ای نور سحر تراوت صبح، ای در شب تیره آیت صبح، ای نور سحر تراوت صبح، ای جوهر عدل و رمز اسمت، ای راز شرف شکوه عزت، ای ماه هرای عشق و ایمان، ای یاد تو روشنایی جان، ای یاد تو روشنایی جان.
خورشید حجاز
یا محمد،
محراب نیاز
یا محمد،
خورشید حجاز
یا محمد،
محراب نیاز
یا محمد، ای در شب تیره آیت صبح، ای نور سحر تراوت صبح، ای در شب تیره آیت صبح، ای نور سحر تراوت صبح، از نام تو عطر یار سرمد، بوییم همیشه یا محمد،
امید نجات از تو نیکو، این ما و شفاعت تو ایدو،
این ما و شفاعت تو ایدو، ما شفاعت.
بسیار خرسندیم از همراهی شما هموطنان گرامی با رادیو معارف. زلال تاریخ رو شنیدید با سخنان استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا جباری، کارشناس این برنامه. موضوع این برنامه هم بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه بود که انشاءالله این برنامه فردا 3:30 بامداد مجددن برای علاقمندان پخش خواهد شد. دوستان گرامی، برنامه بعدی ما پرسمان اعتقادی است. فاصله‌ای که در اختیار من هست استفاده می‌کنم، خدمت شما سروران عزیز اعلام می‌کنم حتما نظراتتون رو در خصوص رادیو معارف به ما برسونید و اعلام بکنید. شما تلفن‌های رادیو معارف که آشنای حضور شما بزرگواران هست 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. سامانه پیامک رادیو معارف هم 30